أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نکاتی که اهم از قرآنی و روایی در این آیه مبارکه است، غیر از اون چه که در بحث دیروز بررسی، این است که این الطلاق مرتان اگر جمله انشایی نباشد و جمله خبریه باشد، معناش آن است که طلاق بیش از دوبار در خارج واقع نمی شود، در حالی که طلاقهای مکرر بیش از 3 و 4 بار هم واقع می شد در همون ظرف نزول این آیه. معلوم می شود این جمله انشائی است، ناظر به آن است که طلاقی که مرد حق رجوع دارد بار سوم واقع نخواهد شد، یعنی طلاقی که مرد مخیر است بین امساک به معروف او تصریح به احسان فقط دو بار است، در بار سوم دیگر حق رجوع ندارد. این نشانه اون که این جمله انشایی است، یعنی بدای انشاء القا شد. نکته دوم آن است که معلوم می شود اگر مردی زن خود را طلاق داد می تواند به اون مراجعه کند، یا به عقد جدید بعد از انقضای عده، یا در همون عده با رجوع، که علی ای حال این زن دوباره به عقد مرد و به زوجیت مرد درآید به شهادت تکرار طلاق. چون این که طلاق دوم واقع می شود به ذمیمه اون مقدمه خارجیه که لا طلاق الا فی نکاح، معلوم می شود نکاح دوم و عقد دوم و زوجیت دوم حاصل شده است. و اگر یک بار مردی زن خود را طلاق بدهد و دیگر نتواند اون زن را به عقد خود درآورد یا به زوجیت خود درآورد، دیگر عقد نکاح طلاق ثانی معنا ندارد. همونطوری که لا عتق الا فی ملک، لا طلاق الا فی نکاح. اگر به وسیله طلاق اول الغی زوجیت رأسا منقطع شد و دیگر مرد حق رجوع نداشته باشد، وقتی حق رجوع نداشت این زن دیگر زن مرد نیست تا این مرد بار دوم او را طلاق بدهد. مطلب سوم آن است که اگر این دو طلاق رجعی است، یعنی مرد حق رجوع دارد به بار سوم دیگر حق رجوع ندارد، اینها را باید با تخلل رجوع گفت، یا اگر در یک مجلسی بدون تخلل رجوع مرد زن خود را 2 یا 3 بار طلاق بدهد، یعنی بگوید طلق تو چه سلاسن، این هم واقع می شود. این همون نوآوری معروفی است که به دومی منسوب است که به خواست خدا روایاتش خواهد خونده شد. وقتی طلاق به مرحله دوم یا مرحله سوم میرسد که بعد از طلاق رجوع واقع شده باشد، یا بعد از انقضای عده مرد با عقد جدید همسرش را، همسر سابقش را به زوجیتش در بیاورد، یا قبل از انقضای عده به او رجوع کند. البته رجوع هم امر ایقاعی است به انشایی، و به دست خود مرد است، که این روایاتش باید خونده شود که بدون تخلل رجوع یا عقد مستعنف طلاق دوم یا سوم واقع نخواهد شد. ولی آیا طلاق اول واقع می شود یا نه؟ یعنی اگر گفت کسی به زنش گفت انت طالقون سلاسن، یا گفت انت طالق انت طالق انت طالق، این لفظ را سه بار تکرار کرد، آیا رأساً این طلاق ها باطل است یا اون طلاق اول واقع می شود؟ ظاهرش آن است که طلاق اول واقع می شود و روایات هم این رو تأیید می کند که باید در بحث روایی به خواست خدا خونده شود. مطلب بعدی آن است که این امساک به معروف یا تصریح به احسان، در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید هر کدام از اینها چهار بار با عبارتهای گوناگون بازگو شد، معلوم می شود رابطه زن و شوهر با معروف و احسان باید چه در نکاح چه در طلاق اداره شود. اصل کلی که قرآن دارد این است که فمود و عاشروهن بالمعروف. درباره امساک هم چهار نمونه در همین بحث های این آیات سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت. درباره تسری هم چهار نمونه بود که در همین محدوده آیات سوره مبارکه بقره گذشت. ولی در همین زمینه آیات سوره طلاق هم شاهد خوبی است که چه در نگهداری و چه در رهایی باید رابطه با معروف باشد. آیه 2 سوره طلاق این است که فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. اگر خواستید اونها را به عنوان همسر بپذیرید، روشی که عقل و شرع میپسندد با اون روش اینها را داشته باشید، و اگر خواستید اونها را رها کنید باز با روشی که عقل و شرع او را به رسمیت میشناسد رها کنید. در همین سوره مبارکه طلاق آیه 6 این است که وقت فمود وقتی اونها را طلاق دادید، اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و اتمروا بینکم بمعروفین. با اون روشی که پیش عقل و شرع به رسمیت شناخته شد با هم معامله و مشاوره و مرابطه برقرار کنید، اعتمار کنید، مشورت کنید و مانند آن. چون که در سوره مبارکه احزاب هم جریان طلاق را به عنوان تصریح جمیل یاد می کند، آیه 49 سوره احزاب که در بحث این که اگر زنی مورد مباشرت نشد و طلاق گرفت عده ندارد و عده حق مرد است، در پایان اون آیه فرمود فما لکم علیهن من عدت تعتدونها فمتعوهن و سرهوهن سراحن جمیلا. یعنی با یک روش زیبای اینها را رها کنی. پس اون چه که در آیه محل بحث آمده است که فرمود فامسکوهن به معروف او تسریحهن به احسان، در نوع روابط زن و شوهر این دو مطلب همیشه هست و جامع همه این موارد هم به عاشروهن بالمعروف خواهد بود. بدگویی از او که نگذارد او زوج دیگر بگیرد، هر کاخ کسی برای او به عنوان عقد جدید پیشنهاد داده است او بدگویی کند که چون این بدرفتاری کرد من او رو طلاق دادم شما با او ازدواج نکنید، اینها روا نیست. این تعبیرات، این تصریح جمیل نیست. نه، اینجا تطبیق سوم نیست، اینجا نظیر همه مواردی که خونده شد. یعنی رها نکنید، کاری به او نداشته باشید. بخواهد ازدواج مجدد کند شما کارشکنی نکنید، نگویید بد اخلاق است من او رو رها کردم شما او رو نگیرید و امثال ذالک. مشورت کرد باید حق را بگوید، یعنی نصح مستشیر باشد، یعنی اون چرا که خود هم داشت اون رو هم کتمان نکند. مسئله بعدی آن است که ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا و بعضی از تفاسیر دیگر فرمودن به این که حق را بگوید، یعنی نصح مستشیر باشد، یعنی اون چرا که خود هم داشت اون را هم کتمان نکند. مسئله بعدی آن است که ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، در تفسیر کشاف و بعضی از تفاسیر دیگر فرمودن به این که در اینجا سخن از حرمت اخذ شوهر است، ولی خدا فرمود برای شما حلال نیست. مخاطبین ظاهرن همون شوهرها و بستگان شوهر که مدعیان اصلاحن که حکمن من اهلها و حکمن من اهلهی و دستگاه حکومتی است، زیرا دستگاه حکومتی است که این اموال را دریافت می کند. هم به حکام خطاب می شود، هم به مسلحین خطاب می شود، هم به زوج. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. علی ای حال اگر حکومتی در کار باشد بخواهد زن را مجبور کند که از زن چیزی بگیرد و طلاق بدهد، اون هم مشمول این نهی هست. همونطوری که برای شوهر حلال نیست، برای حاکم یا برای مسلح هم حلال نیست، مگر اینکه بیمیلی از طرف خود زن باشد. اساس این آیه و اطلاق این آیه دلالت میکند بر این که هر گونه مالی که مرد بخواهد از زن بگیرد که او را رها کند حرام است. فقط یک صورتش استثناء شد، اون صورت خلع است یا مبارات، که بیمیلی از طرف زن هم باشد، یا مردم بیمیل است و زنم بیمیل که می شود مبارات، هر دو از یکدیگر تبری دارند، یا فقط زن است که می خواهد این شیرازه خانواده را بکسلد. در خصوص این صورت است که بیمیلی زن مایه طلاق شد، اونجاست که می شود از زن چیزی را گرفت. بقیه در تحت اطلاق این حرمت نهی باقی است. ببینیم روایات به عنوان تقیید یا تخصیص این عام یا مطلق را تخصیص یا تقیید زده است یا نه، وگرنه اطلاق این آیه اقتضا میکند هر مالی که شوهر بخواهد از زنش در هنگام طلاق بگیرد حرام است، مگر در صورت خلع یا مبارات. اگر زن چیزی را بخواهد به شوهرش هبه کند، این نه عقلاً محذوری دارد، نه آیتاً محذوری دارد و نه روایتاً، بلکه آیه هم تجویز بکند در بحث سوره نساء. ولی اگر زن مالی را در برابر این طلاق به مرد داد یا ندانسته این کار را کرد، یا شوهر اونقدر او را تحت فشار قرار داد که مالش را گرفت او را طلاق داد، این دو مسئله زیر پوشش این حرمت عقض هست. یک صورت اون که زن و مرد از نظر اخلاق با هم ناسازگار نیستند، مرد است که میخواهد طلاق بدهد برای بعضی از دوایی، زن زمینه طلاق و کراهت در او نیست. اخلاق اینها هم با هم قابل التئام هست، ولی مرد طبق علل و انگیزه‌ای میخواهد طلاق بدهد. در این زمینه اگر بخواهد چیزی را از زن به عنوان بدل این طلاق بگیرد حرام است طبق اطلاق آیه. یا مسئله دوم، مرد اونقدر زن را تحت فشار قرار بدهد که هم مهریه را رها کند و هم به طلاق تن در بدهد، وگرنه زن حاضر به طلاق نیست، زن حاضر است زندگی کند. بد اخلاقی از طرف مرد شروع شد، اونقدر فشار آورد که تا مهریه را ببخشد درها بشود، این صورت هم اخذ اون مال حرام است طبق اطلاق آیه. آیا روایات این دو فر را تصحیح می کند یا روایات هم مثل آیه این دو فر را ابطال می کند؟ مسئله سوم آن است که اگر در این دو فر گرفتن مال حرام شد، آیا طلاق هم باطل است رسن، یا طلاق خلعی باطل است و طلاق رجعی واقع می شود؟ که نها با تو بحث روایی بخواست خدا بخوانیم. بسیار خوب، اما فی مفتدت به در بحث دیروز اشاره شد که مطلق است. بسیار خوب، اما در اصل مسئله که فرمود فلا جناح علیه ما فی مفتدت به مطلق است، چه مهر. بسیار خوب، عوض است، چه مهر را عوض بدهد چه غیر مهر را، چه کمتر از مهر چه بیشتر از مهر. به اطلاق فی مفتدت به میشود تمسک کرد و روایات هم همین اطلاق را تایید میکند که بخواست خدا میخوانیم. و مازاد و مازاد قل و کسره، این همه کتاب های فقهی است دیگر، گفتن که قل و کسره، این محقق از ساره محققین دیگرن، چه کمتر چه بیشتر. منتها گفتن جنسش باید از جنس مهر باشد، یعنی ممایت ملک باشد، خمر و خنزیر نباشد، نه اینکه مهر باشد. اون مهر اگه مصرف کرده است، مهر اگر عین بود مصرف کرد یا مال بود او را صرف کرد، الان میخواهد چیزی بپردازد که مماثل مهر است. در اصل مایت و ملک بودن حالا یا کمتر از مهر است یا بیشتر از مهر. هم اطلاق شامل میشود هم تصریح روایات است که قل و کسره، لذا فتوای امامیه این است که قل و کسره. حالا اینا تو بحث روایی بخواست خدا میخونه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، و خصوص صورت خل را استثناء کرد، پیداست که این را به عنوان عوض طلاق بخواهد بگیرد، وگرنه اگر زن بخواهد به عنوان یک هبه ابتدایی مالش را ببخشد این هیچ محذوری ندارد. آیه چهارم سوره نساء هم این مسئله را تأیید می کند. اون آیه این است که آیه چهار سوره نساء فرمود و آتوا النساء صدقاتهن نحلتن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اگر با طیب نفس چیزی از مهر را زن به شوهرش داد برای او حلال است. خب یه هبه است، ولی اگر زن را اغفال کند به عنوان بدل از طلاق در حالی که زن حاضر به زندگی است چیزی از او بگیرد، این اخذ است که حرام است و اصلاح نه شاملش می شود. و این آیه محل بحث این چنین نیست که با آیه چهار سوره نساء تخصیص خورده باشد، یعنی تخصص است،
چون در این آیه فرمود شما چیزی را به عنوان بدله از طلاق نگیرید مگر در حال خوف، یعنی حالی که وضع خانواده طوری است که ممکنه مرد به معصیت بیفتد، ممکنه زنم به معصیت بیفتد. نفرمود به اینکه چیزی را از زنها نگیرید، چه هبه چه غیر هبه، تا آیه 4 سوره نساء مخصص باشد. که و اون چه که در همین سوره مبارکه نساء آیه 20 آمده که در بحثی دیروز خونده شد، اون ناظره به همین مسئله عوضگیری است که همود و این اردتم استبدال زوج مکان زوج به آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، اگر خواستی زن دیگر بگیرید این زن اول را طلاق بدید، حق نداری چیزی که به زن دادی از او پس بگیری، این مطلق است. این آیه محل بحث ما که بود الا ان یخافا الا یقیما مقید او، نه صدقات هن نهله، اون آیه 4 بود، این آیه میخواد مهر رو شان بشد، میخواد غیر مهر را. حتی اون حد، چون مهر حدی ندارد، این بله خب البته اون چیزای اخلاقی است دیگه، اقلهن نباشد اولاست و اقلهن مهرن اولاست دیگه، ولی منظور آن است که اگر داد حق گرفتن ندارد، خب از اول ندهد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود الا ان یخافا، منظور صرف ترس نیست، ترسی که مبدأ عقلایی دارد یعنی مزنه وقوع در گناه است. این که در بعضی از تفاسیر آمده است باید زن در وقوع گناه باشد، یعنی مزنون این چنین است که اینها نمیتوانند خودشون رو حفظ کنند، هم مرد به معصیت میافتد هم زن به آلودگی تن در میدهد برای اینکه با هم زندگی نمی کنند، شاید ظاهرش به همون قرینه آیه 230 باشد که در پیش داریم. در آیه 230 فرمود به این که وقتی مرد بار سوم زن را طلاق داد حق رجوع ندارد مگر اینکه اون زن شوهر دیگر دیده باشد و اون شوهر دیگر او را طلاق بدهد. در این حال اگر زن و شوهر قبلی گمانشون این هست، یعنی مزنون عقلا این هست که بتوانن زندگی سالمی داشته باشن، عیب ندارد که دوباره با هم زندگی کنن. فرمود فین طلقها، یعنی اگر اون شوهر دیگر این زن را طلاق داد، فلا جناح علیهما، بر اون زن و شوهر قبلی گناه و بعثی نیست، ان یتراجعا این زن نا ان یقیما حدود الله، اگر گمانشون این است که میتوانن حدود الهی را در داخل اصول خانوادگی پیاده کنن. به قرینه این زن نا ان یقیما حدود الله میتوان گفت الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، یعنی الا ان یظن نا الله یقیما حدود الله یقیما حدود الله. اون جایی که طلاق خلع صحیح است موردی است که گمان زن و مرد این است که نمیتوانند خودشون را حفظ کنن، در حد مظنه است، نه در حد وهم یا شک و احتمال ضعیف و مانند آن. خب پس طلاق خلع که باعث دادن و بذل مقداری از مال است دارای این همه شرایط شد، الا ان یخافا الله یقیما حدود الله. اونگاه باز خطاب به شوهرها و مصلحین و حکومت است که فهمود فین خفتم الله یقیما حدود الله، یعنی فین زننتم، شما هم مزنونتون این است 80%، 90% اطمینان دارید که اینها به معصیت میفتن، اونگاه هست که میتوانید خلع یا مبارات را امضا کنید. فإن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به. این فدیه بدل اون دو امر است. امر اول این که چون طلاق به دست مرد است، مرد شروع به طلاق بکند، چون از طلاق به ید من اخذ بساق، و چون در زمان عده رجوع حق مرد است که فبود به بعولتهن حق و بردهن، این دو حق، زن فدیه میدهد که مرد از این دو حق صرف نظر کند، یکی را بالاعمال یکی را به ترک. چون حق طلاق به دست زن مرد است، از طلاق به ید من اخذ به ساق، زن فدیه میدهد که حق اول را اعمال کند نه ترک کند، که طلاق بشود به دست زن. و چون حق دوم باز مال مرد است، این خل به این بذل در خل برای اسقاط اون حق دوم است که به اولتهن حق بردهنه، اونگاه وضع طلاق خل برمیگردد، زمام رجوع به دست زن قرار میگیرد. این طلاق خل نظیر سایر اقسام باین طلاق نیست که بینونت متقابل باشد، نه مرد بتواند برگردد نه زن. طلاق رجعی زمام رجوع به دست مرد است، طلاق خل زمام رجوع به دست زن، که اگر زن برگشت و اون چرا داد پس گرفت، اون میتواند زندگی را از سر شروع کند. اگر زن برگشت و اون چرا که داد گرفت، این طلاق میشود طلاق رجعی، از اون به بعد مرد حق رجوع دارد. خب این فی مفتدت به پس نشانه آن است که چیزی که زن اعطا میکند فدیه است و امر رایگان نیست. وقتی که طلاق خل عبارت از توافق بر بذل است، اگر توافق کردن مثل معاطات، مثل سایر معاملات توافق کردن در قبال این بذل، هم حق اول را که طلاق باشد اعمال می کند، هم حق دوم که رجوع باشد را اسقاط می کند، مگر اینکه خود زن به اون چرا که داده است برگردد و مطالبه کند. روایات مسئله این اطلاق را و این حدودی که عرض شد تایید میکند، چون که فتوای نوع فقها هم بر همین است. اما اون مسئله اولا که طلاق اگر بخواهد واقع بشود باید با یه صیغه معین واقع بشود، و اگر مردی به زنش گفت هی طالقون یا انت طالقون سلاسن یا سه بار این جمله را تکرار کرد، واقع نمی شود مگر یک بار، اونها روایات باب 29 از ابواب مقدمات طلاق و شرایط طلاق است. چندین روایت است که بعضی از اون روایات خونده می شود. این روایات مشتمل بر صحاح و غیر صحاح است، معتبر و احیانا اگر ضعیفی هم در با اینها باشد، چون معتبر هم فراوان دارد دیگر اشکال سندی نخواهد داشت. روایت اول باب 29 از ابواب مقدمات طلاق و شرایط طلاق آن است که عده‌ای که یکی از اونها عمر ابن حنظله است، از امام صادق سلام الله علیه نقل کردند که حضرت فرمود الطلاق ثلاثاً فی غیر عدتن ان کانت علی طهر فواحده، و الم تکن علا طهرن فلیسه بشه. اگر زن در حال عادت بود، این نه یک طلاق واقع می شود و نه سه طلاق. و اگر در حال طهارت طهر غیر مواقعه بود، سه طلاق واقع نمی شود ولی یک طلاق واقع می شود. پس اگر مرد به زن بگوید انت طالقون سلاسن، یا این انت طالق را سه بار تکرار بکند، نسبت به بار دوم و سوم لغو است و نسبت به بار اول صحیح، برای اینکه لا طلاق الا علی نکاح و لا طلاق الا علی زوجیه. وقتی که در وسط رجوع نکرد زوجیت نیست، وقتی زوجیت نبود طلاق ثانی و ثالث معقول نیست. روایت دوم همین باب که جمیل ابن دراج از زرارن احدهما یعنی امام باقر و امام صادق سلام الله علیه و نقل کرد، این است که قال سألت عن رجل طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد و هی طاهر. مردی زن خود را در یک جلسه طلاق داد و این طهر غیر مواقعه را داراست. این طاهر در مقابل حائض چون صفت خاصه است علامت تانیث بر نمی دارد، نمیگن طاهره. و اما اون طوری که در مقابل حیض نیست البته تذکیر و تانیث دارد. و هی طاهرون قال هی واحده، یعنی این طلاق سبارش لغو است، فقط یک قسم برای یک بار واقع می شود. روایت سوم هم این است که بازن احده ما امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ماست، قال سألت عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، آیا این رأسن باطل است یا قسم اولش بار اولش واقع می شود؟ قال علیه السلام هی واحدتون، تطلیق واحده صادق است. این برای آن است که همون امری که دومی به عنوان رسم رایج کرده بود و ابدعه، این در روایات مورد سوال قرار گرفت که آیا می شود سه طلاق را یک مجلس بدون تخلل رجوع انجام داد یا نه؟ فرمودن نه. حالا که واقع نمی شود همش باطل است یا یک قسم، قسم اول صحیح است؟ فرمودن قسم اول صحیح است. روایات این باب کم نیست. بله دیگه، با تخلل رجوع. بله پی مجلس واحد با تخلل رجوع، اما اگر مواقعه شد مسئله عده لازم است، اما صرف رجوع فعلی یا نگاه عده نداره. در همین باب روایاتی هست که دلالت میکند بر این که از حضرت سوال کردن مردی زنش داد در یک مجلس سه بار سه طلاقه کرد واقع میشود یا نه، فرمود این رد میشود به کتاب و سنت. این رد میشود به کتاب و سنت یعنی این دوتا شرط را شما باید رعایت کنید. یکی این که فی طهرن باید باشد، چون در کتاب آمده است که طلقوهن لعدتهن، و منظور از این عده همون طهر است، چون که در سنت هم آمده. و یکی هم که فرمود الطلاق مرتانه، و این مره ثانیه با تخلل زوجیت وسط هست، وگرنه اگر زوجیت در وسط حاصل نشود که طلاق ثانی معقول نیست. این که فهمود رد به کتاب سنت می شود برای آن است که به صراحه نگوید این بدعت است. حالا شواهدی هست که در یک مجلس چند بار از همین زمینه سوال کردن، حضرت چند نحو جواب داد، برای که سائله ها که می آمدن می رفتن یکسان نبودن. می فرمود باید به کتاب و سنت رد بشود. خب در کتاب و سنت طلاق سه باره را که نه قرآن گفت نه رسول خدا و در زمان رسول خدا هم علیها آلاف التحیت و سنا سه طلاق با تخلل رجعتین بود، در زمان اولی هم که قاصبان بود این چنین بود، در سه سال اول قصبی دومی هم این چنین بود، بعدن و از برگشت به عنوان بدعت گذاشته شد. گفت من تصمیم گرفتم که مسئله را یک سر حل کنم. این که در روایات آمده است رد به کتاب و سنت می شود، یعنی باید فی طهر غیر مواقع باشد یک، و باید با تخلل رجوع باشد دو. اگر تخلل رجوع نبود همون طلاق اول واقع می شود، نه اینکه این طلاق اگر کسی گفت انت طالقون سلاسن یا انت طالق انت طالق انت طالق سه بار این جمله و صیغه طلاق را تکرار کرده است رأساً باطل باشد. مصداق رجوع چون رجوع ایقاع است، مثل اینکه عقد هم اگر بخواد بکنه سرش بذارد زمین و به عقد بخواند عقد است دیگر. در روایت هفتم این باب این چین آمد است که به قول هم می شود بگد راجعتو که حالا سر بذار زمین. البته دیگر اگر ایقاع است به قصد انشا باید بگوید، درست است، ولی در عقدم انشا هست و گرچه عقد است و ایقاع نیست. خب اگر سر گذاشت زمین رو گفت زوج قبل تو، این کافی است دیگر. در روایت هفتم آمد است که راوی از امام صادق سلام الله علیه سوال بکند که ان اصحابنا یقولون ان الرجل اذا طلق امراته مره او مئه مره فانما هي واحده وقد كان يبلغنا عنك وعن ابائك عليهم السلام انهم كانوا يقولون اذا طلق مره او مئه مره فانما هي واحده. به امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که اصحاب ما میگویند که اگر مردی زن خود را یک بار یا صد بار در مجلس واحد طلاق بدهد این یک طلاق واقع می شود. این حرف اصحاب ما. و از طرف دیگرم به ما رسیده است که شما و پدران شما علیهم السلام فرمودید که اگر مردی زن خود را یک بار یا صد بار طلاق بدهد فقط یک بار واقع می شود. مطلب درست است یا نه؟ قال علیه السلام هو کما بلغکم، آری همونطوری که به شما رسیده است مطلب همین است. در روایت هشتم آمده است که من طلق سلاسن فی مجلسن فلیسه به شیئن. خب این روایت دارد لیسه به شیئن، یعنی اصلا واقع نمی شود یا سه طلاقه واقع نمی شود. فرمود من طلق ثلاثاً فی مجلسین فلیس به شیئن، من خالف کتاب الله عز و جل رد الى کتاب الله عز و جل. اونگاه ذکر طلاق ابن عمر، حضرت فرمود اگر چیزی مخالف کتاب بود باید به کتاب و سنت برگردد. نشونش آن است که عبدالله ابن عمر سه طلاقه کرد و رسول الله فرمود که باطل است رأساً. خب در همین باب روایاتی هست که دلالت میکند که ابن عمر زنش را در حال عادت طلاق داد، سه طلاقه کرد، حضرت فرمود لیسه بشه. و البته اگر یک طلاقه هم میکرد لیسه بشه بود، چون در حال عادت بود. و اون روایت نهم این باب است که حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند من طلق امرأته ثلاثاً فی مجلس و هی حائزون فلیس بشی. این روایت شارح خوبی است برای روایت هشتم. و قد رد رسول الله صلی الله علیه و سلم طلاق ابن عمر از طلق امرأته ثلاثاً و هی حائزون فعبت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذلک طلاق، برای اینکه طلاق باید در طهر باشد و این در غیر طهر بود. و قال کل شیء خالف کتاب الله و سنه رد الی کتاب الله، اونگاه فهمد لا طلاق الا فی عدتین، این عده یعنی در طهر، که فهمود طلقوهن لعدتهن، که منظور از این عده همون طهر غیر مواقع است. روایت دهم باز سماعت ابن مهران است که میگوید سألت و مزمره است ولی سماع مورد اعتماد است. سألت و ان رجل طلق امرأته ثلاثا فی مجلسین فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رد علی عبد الله ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا و هی حائض فابتر رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك الطلاق و قال کل شیء خالف کتاب الله و سنه رد الى کتاب الله و سنه. در روایت دوازدهم بکیر ابن اعین از امام باقر سلام الله علیه نقل بکند که ان طلقها للعده اکثر من واحدین فلیس الفضل على الواحده بطلاق، اگر در حال طهر غیر مواقعه مردی زن خود را به بیش از یک بار طلاق داد، اون زاید بر یک بار زاید است، فقط هم یک بار واقع می شود. روایات دیگری در این باب هست که ملاحظه فرمود میموند اون مسئله ای که در طلاق خول هر گونه مالی را شوهر بخواهد از زن بگیرد عوض طلاق حرام است، مگر اینکه زمینه بیمیلی زن طوری باشد که با این شوهر نسازد و خوف عقلایی باشد که خود این زن در اثر ناسازگاری با شوهر به دام گناه بیفتد و خود و این شوهر هم در اثر عدم تمکین اون زن به دام معصیت بیفتد. در خصوص این مسئله است که بذل‌گیری حلال است، وگرنه مردی بخواهد زن را اغفال کند در حال التیام اخلاق چیزی را بدلن عن طلاق بگیرد، این اکل مال به باطل است. طلاقش هم طلاق خول نخواهد بود، طلاقش میشه رجعی، اون اکل مال هم میشه اکل مال باطل. یا اینقدر مرد زن را فشار بیاورد که هم مال را از او پس بگیرد و هم او را وادار کند به طلاق، این هم اکل مال به باطل است، برای اینکه زن میخواهد زندگی کند. فشار مرد است، تزییق مرد است که او را به ستوه آورده، وگرنه او حاضر است با این مرد زندگی کند. این دو مسئله را این روایات کتاب الخل، روایات باب اول و روایات باب پنجم تأمین میکند. کتاب الخلع و المبارات روایت باب اول روایت های فراوانی دارد و باب چهارم هم روایاتی دارد. در باب اول محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند که قال اذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطیع لك امرا، حالا مفسرا و غیر مفسر، حل له ما اخذ منها و لیس له علیها رجعه، اگر زنی به مرد گفت من حاضر نیستم با تو زندگی کنم، در این خصوص این صورت است که گرفتن اون بذر حلال است. خب مفهومش این است در غیر این صورت حلال نیست. در روایت دوم سماعت ابن مهران میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که لا یجوز للرجل ان یأخذ من المختلعه حتی تتکلم به هذا الکلام کله، فقال اذا قالت لا اطیع الله فیک حل له ان یأخذ منها ما وجد. من به امام صادق عرض کردم که همه این جمله ها را باید بگه. حضرت فرمود همین که زن بگوید من حاضر نیستم با تو زندگی کنم، من دستور خدا را درباره تو اجرا نمی کنم، لا اطیع الله فیک. خدا گفت با این شوهر بساز، من حاضر نیستم با تو زندگی کنم. اگر به اینجا رسید برای شوهر گرفتن اون فدیه جایز است. خب مفهومش نیست به اونجا نرسید، نرسید جایز نیست. طلاقش دیگه خول نیست، میشه طلاق رجعی. در روایت سوم حلبی از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که حضرت مولا یهل و خلعها حتی تقول لزوجها والله لا ابر لک قسما ولا اطیع لک امرا ولا اغتسل لک من جنابه. خول وقتی حلال است که مرد، که زن بگوید من حاضر نیستم با تو زندگی کنم، لا اغتسل لک من جنابه. خب قهرن خودشم ممکنه به دام گناه بیفتد، مردم ممکن است به دام تباهی بیفتد. در این صورت خلع صحیح است. و این که روایات هم اخذ را تحریم کرده است و هم گفت به این که طلاقش خلع نیست می شود رجعی، برای این که این روایت سوم دارد اصلا خلع صحیح نیست. خلع عبارت از یک قسم طلاقی است که برای مرد گرفتن فدیه و بذل از زنش جایز است. نه اون بذل جایز است و نه اخذ جایز است و نه طلاق طلاق خلعی خواهد بود. روایات دیگری البته در همین باب هست که به عنوان روایت چهارم که امام صادق سلام الله علیه فرمود المختلعه التي تقول لزوجها اخلعنی و انا اعطیك ما اخذت منك فقال لا يهل له ان ياخذ منها شيئا حتى تقول والله لا ابر لك قسما ولا اطيع لك امرا. از امام صادق سوال بکنن به این که آیا میشود زن به مرد بگه که مهر منو بگیر و منو طلاق بده؟ فرمود نه، مگر این که از شوهر بدش بیاد، بگوید من دستور خدا را درباره تو اطاعت نمی کنم. اینجاست که خوف معصیت هست. پس صرف این که انگیزه ها و اهداف غیر عقلایی باشد و بخواهد زندگی را رها کند، این طلاق طلاق رجعی است، طلاق خل نخواهد بود. نفرمود مهر که خب بعضیش که قرینه است، بعضیش که مطلق است. حالا تصریح دارد به قلیل و کثیر، ملاحظه فرمایید، دارد که مما قل و کسر، آیا می شود یا نمی شود؟ می فهمون چرا؟ چه کم و چه زیاد؟ در همین باب اول روایات دیگری است که دیگر نیازی به خوندن نیست، چون مضمونش همون روایات قبلی بود. و اما در باب چهارم روایت پنجم باب چهارم این است که صفوان عن موسی عن زراره عن ابی جعفر از امام باقر سلام الله علیه قال لا یکون الخلع حتی تقول، یعنی زن بگوید لا اطیع لک امرا ولا ابر لک قسما ولا اقیم لک حدا فخذ منی و طلقنی. بگیر، اما چی رو بگیر؟ و متعلق محذوف است، مهر یا غیر مهر. حضرت فرمود فاذا قالت ذالک، اگر زنی به من گفت من حاضر نیستم با تو زندگی کنم، فقد حل له، یعنی برای مرد صحیح است، ان یخلعها بما ترازیا علیه، هرچه که با هم توافق کردن، من قلیل او کثیر، این است که فتوای امامیه، این است که چه زاید بر مرد، چه کمتر از مرد، چه مماثل مرد، چه غیر مماثل مرد، همین که ملک باشد و حلال باشد چه کم چه زیاد رواست. منتها یه فرقی بین خلع و مبارات قائل شدن، گفتن چون مبارات انزجار از دو طرف است به اندازه مهر بگیرد یا مادون مهر، در خلع مافزاد هم می شود گرفت، اونم به عنوان بعض الاقوال است. روایت ششم همین باب چهارم این است که سماعت ابن مهران می گوید من به امام صادق عرض کردم که لا يجوز للرجل ان ياخذ من المختلعه حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال اذا قالت لا اطيع الله فيك حل له ان ياخذ منها ما وجد، هر چی داد، هر چی گیرش آمد. خب هم تصریح من قلیل او کثیر کافی است، هم تعبیر حل له ان یأخذ منها ما وجد، یعنی هر چی که دستش رسید با توافق طرفین به دست او رسید بگیرد، نه بی توافق. بی توافق که محل بحث نیست، اگر با توافق هر چی به دستش رسید میتواند بگیرد. والحمد لله رب العالمین.